نفهمیدی در همان یک دم دل به تو بستم. با تو دلم را میزنم به دریا، دست تو را نمیدم دست من از دست. با من تنها نفس نفس بمان بمان، که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتشش هست. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر نابگی سویت، با قصه دیگر خوابم نخواهد برد غیر از هزار و یک شب مویت. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر نابگی سویت، با قصه دیگر خوابم نخواهد برد غیر از هزار و یک شب مویت، غیر از هزار و یک شب مویت. دیدمت دل از همه دلها بریدم، جز خندت خیری از این دنیا ندیدم، شادم از این که غم عشقت چشیدم، شادم که ناز نگاهت را خریدم. با تو دلم را میزنم به دریا، دست تو را نمیدم دست من از دست. با من تنها نفس نفس بمان بمان، که بی تو قلبم یک شعله یخ بسته از آتشش هست. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر نابگی سویت، با قصه خوابم نخواهد برد غیر از هزار و یک شب مویت. بی خواب چشمان تو هم زیبا، بی تاب عطر نابگی سویت، با قصه دیگر خوابم نخواهد برد غیر از هزار و یک شب مویت، غیر از هزار و یک شب مویت.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
ثانیه هاتون پر از مهر باشه. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. خیلی ممنونم و سپاسگزارم از حجم معرفت و محبتی که دارید از طریق 30,035 برامون ارسال میکنید. پیام های پرمهر شما رو میبینیم و چشم و دلمون روشن میشه. روشنا عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جست و جوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه با تفسیری آشنا میشیم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. هر آیه چند دقیقه به جزء 9 سوره اعراف و الان آیه 170 رسیدیم. آیه رو بشنویم.
والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین.
در روش تربیت اگر انتقاد کردیم باید تشویقم بکنیم، اگر از بدی ها گفتیم باید از خوبی هم بگیم. آیه قبل یعنی آیه 169 سوره اعراف انتقاد بود از گروه که اینها کتاب آسمانی را به میراث بردن، درس و درسش هم گرفتن، اما به خاطر روحیه دنیاگرایی معنویت رها کردن. یعنی علم آگاهی دارن، دسترسی به کتاب دارن، آگاهی به کتاب دارن، اما به خاطر دنیا گرایی رها کردن. انتقاد و توبیخ بود از این افراد. این آیه میفرماید والذین یمسکون بالکتاب، تمسک به کتاب، یعنی انسان چنگ بزنه به کتاب، یعنی کتاب رو جدی بگیره. راجع به تمسک به کتاب، قرآن اینجا نماز و کتاب با هم، حال کتاب کتاب تورات باشه اگر با توجه به آیه قبل بشیم، یا یمسکون بالکتاب کتاب آسمانی باشه، یعنی به خطاب به همه باشه. یعنی الان به مسلمان میگه والذین یمسکون بالکتاب شامل مسلمان میشه. قرآن و نماز اینا به هم چفت شده. مثلا میری نماز بخونی مجبور شما قرآن بخونی، هر کس مسلمان باشه روزی 120 آیه واجبه بخونه، چون 17 رکعت نماز بخونه، 10 رکعتش حمد قل هو الله داره، 10 تا 7 تا حمد، 70 تا سوره قل هو الله، حداقل 5 تا آیه داره، 10 5 تا 50 و 70 120. یعنی هر که بره نماز بخونه مجبور 120 آیه بخونه، هر کس هم بره قرآن بخونه باز 88 بار کلمه نماز توشه. یعنی میری قرآن بخونی پاس میده شما رو به نماز، میری نماز بخونی پاس میده با اینا، با هم چفته. ای آیه میگه یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، جای دیگه داریم یتلون کتاب الله و اقام الصلاة. والذین یمسکون بالکتاب، اینها که به کتاب آسمانی تمسک میجوین. تمسک این چه؟ یعنی فقط چاپ نمیکنن، حفظ نمیکنن، قرائت و تجوید و تباشیح و ترتیل و اینا تمسک نی، یعنی واقعا فکر قرآنی، اقتصاد قرآنی، سیاست قرآنی، انتخاب همسر قرآنی، انتخاب رشته تحصیلی قرآنی، درآمد قرآنی، مصرف قرآنی، اینو میگن تمسک به کتاب. والذین یمسکون بالکتاب، اونها که با کتاب آسمانی تمسک میجوین، یعنی واقعا قرآن برشون مکتب است. الان قرآن برای ما مکتب نیست، قرآن این کتاب مقدسیه، در حدی که مثلا ببوسیم، در حدی که باش استخاره کنیم، در حدی که بالا سر مسافر بگیریم، در حدی که روکیف عروس بگذاریم، در حدی که از کنم که از آیاتش کاشکاری و سرامیک و تبلیغات و نمیدونم از این حرفا. یمسکون بالکتاب، تمسک به کتاب بکنیم، یعنی والذین یمسکون بالکتاب. قرآن راجع به انتخاب همسر چی میگه؟ قرآن راجع به صلح چی میگه؟ راجع به جنگ چی میگه؟ راجع به دوست گرفتن چی میگه؟ راجع به درآمد و مصرف چی میگه؟ والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، اقامه نماز. اقامه نماز یعنی نماز را با شرایط و شروط خوندن، وگرنه نتکون دادن لب و کمر. و اقام الصلاة، حالا کسی که یمسکون بالکتاب باشه اقامه نماز هم هست، منتها اسم نماز سوای آورده، نظیر آیه ان صلاتی و نسکی، نسک مناسک حج یعنی عبادت، حج نسک یعنی عبادت. ان صلاتی و نسکی، خب نمازم جز نسکه، ولی اسم نماز جدا آورده، یعنی به خاطری که مثل میگم همه بیاد خونه ما، بعد میگم جناب عالی هم تشریف بیارید، یعنی این ذکر خاص بعد از عام، یعنی با اینکه عمومی گفتیم یه مورد رو دست روش میذاریم برجستش میکنیم، این به خاطر اهمیته. و یعنی کسی که یمسکون بالکتاب باشه بعدم نماز بخونه، اما اسم نماز رو جدا برده. والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة، بعد میگه انا لا نضیع اجر المصلحین. این معنیش مصلحه، مصلحه هم به کسی میگن که درباره اصلاح خودشه، خودسازی میخواد بکنه، هم مصلحه به کسی میگن که در فکر اصلاح جامعه است. ما ضایع نمی کنیم پاداش مصلحین را، یعنی مصلحین به دو شرط میتونن مصلح باشن، یکی با خدا رابطه داشته باشن، یکی با قانون الهی. کسانی که از خدا قیچی شدن با قانون آسمانی هم کار ندارن، اینها میخوان مصلح بشن، اینها مصلح نیستن. بعضی ها میگن ایشون از مصلحین اجتماعی هستن، بگیم خب به چه طور، مبناش چیه؟ مبنای اصلاح باید قانون الهی باشه، خود مصلح هم باید صالح باشه تا بتونه مصلح باشه. کسی که از خدا جداست و از قانون الهی هم جداست، این نمیتونه مصلح باشه. انا لا نزی و اجر المصلحین. خب اگر یه آیه مربوط به یهود بگیریم، معلوم میشه در ادیان و در ادیان گذشته هم مسئله نماز بوده و افراد بی نماز و جاهل به کتاب هم نمیتونن مصلح باشن که گفتیم. بعد میگم انا لا نزیع، ما ضایع نمی کنیم اجر مصلحین را. این ضایع نمی کنیم یعنی آخه گاهی وقتا میگیم به ما چه، سر درد میکنه، سری که درد نمیکنه به دستمالش نمیبندن، بذار با هم کتک کاری کنن، با هم آشتی خوان کنن، به ما چه. خیلی افراد بده که زندگی شده میگم به ما چه، آخه دو نفر خواسته باشی اصلاح کنی، یه جامعه رو خواسته باشی اصلاح کنی، باید با او حرف بزنی، با او حرف بزنی، پادرمیون بذاری، بول قرض کنی، وقت صرف کنی، مطلق بشنوی، به هر حال زحمت داره. ولی میگه ببینید من ضایع نمیکنم اجر تو، این برای که تشویق کنی که برو کارو بکن. ببینید در نماز جماعت ما میگیم یا الله، اگر آقا رکوع باشه میگیم یا الله خودمون برسونیم. خب وقتی میگی یا الله و آقایی که رکوع هم میگه، خب میگه من نوکر تو هم، خب یه خودی زودتر بیا، چرا من در رکوع نگرم داری؟ ولی به ما نمیگن بگو یا الله، بگو ان الله مع الصابرین. ان الله مع الصابرین که گفتی یعنی آقای کسی که خم شدی اگر صبر کنی من به رکوع برسم، ان الله مع الصابرین، خدا با توه، یعنی حروم نمیشی. نگو میگه من نوکر دادم مد الله وایستم چه خبر تو به نماز برسی. ان الله مع الصابرین یک تشویقیه که پس وایس منم برسم. این میگه خدا ضایع نمیکنه از مسلمین را. خیلی مهمه اگر یک دو نفر با هم قهر باشن، شما اصلاح بدی بین این دو نفر رو، از تمام نمازهای مستحبی و روزهای مستحبی ثواب اصلاح بیشتره. حتی امام صادق علیه السلام پول داد به یک نفر به نام مفضل، که اگر بین مسلمان ها شیعه ها دعوا شد، دیدی سر مسئله پولیه، پول بده آشتی بده. یه صحنه پیش اومد، دو نفر با هم دعوا میکنن، ایشون هم اینها رو برد آشتی داد با مسئله پول هر که. بعد گفت فکر نکنید پول مال خودم، امام صادق علیه السلام پول به من داد و فرمود یه اختلاف رو حل کن. امام خمینی پول داد به دادستان کل کشور، من اینو در یه جلسه بودم که دادستان قبلی با دادستان فعلی این دو تا دادستان بودن، سومیش هم من بودم. دادستان قبلی به دادستان بعد گفت امام خمینی یه مبلغ پول به من گشته، گفته گاهی فتنه هایی با پول حل میشه، اختلافاتی بین مردم که مشکلش مثلا یه پولیه، او با اون عرض کنم که فشار میاره که بگیره، او میگه نخیر طلب نداره، او میگه طلب دارم، درگیریه، شما از پول من این پول رو بده حل کنه قصه رو. بعد میگه اون پول را جز امام خمینی و من احدی خبر نداره و من که دادستانی رفتم کنار، این پول رو در اختیار شما میذارم. که من خیلی از این صحنه‌ام خوشم آمد که چقدر متدینه، پول حسابی که عهدی خبر نداره، امام داده بود به دادستان، گفته بود یه جای گرفتاری با پول حل میشه، با پول حل کو بره. اصلاح ذات البین، امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق یا با اصلاح ذات البین و افشاء العارفه و ستر العایبه، عیبا رو بپوشونم، خوبیا رو شایع کنم، آشتی بدم بین ان الله لا نزیع اجر المحسنین. تمسک به کتاب، اقامه نماز، اصلاح جمعه. این دین جامعه، قانون محترمه، رابطه با خدا محکمه، غیر از این که من به قانون معتقدم و تمسک میکنم و نماز بخونم، جایی هم که خلأ اجتماعی هست بی تفاوت نیستم. یعنی هم مسئولیت من با خدا، هم من و قانون، هم من و جامعه. خدا یا تو به حق محمد آل محمد به ما توفیق بده تمسک به کتاب آسمانی داشته باشیم، نماز را اقامه کنیم و در جامعه هم جز مصلحین باشیم، هم اصلاح درونی هم اصلاح اجتماعی. آیه 170 تمام. از اول قرآن شروع کردیم، جزء 9 رسیدیم، سوره اعراف آیه 171.
و اذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
یاد کن به مردم بگو فراموش نکنن، اذ نطقنا، نطق به معنای کندن و پرتاب کردن، نطقنا الجبل، ما کوه را کندیم، یعنی کوه طور را، فوقهم، کوه طور را کندیم، بالا سرشون قرار دادیم، کنه و ذله، گویا سایبان. یکی میگه گویا سایبان چون سایه بره آرامشه، این بره قهره، پس سایه نیست، کنه و ذله، کنه و ذله. یکم سایه مدت طولانی سایه هست، ای کوه در یه لحظاتی آمد بالا سرشون و بعد پرتاب شد، کنه و ذله دوتا لطیفه توشه، یعنی سایه مال آرامشه، این کوه که بالا کردیم آرامش نبود، قهر بود، سایه تداومی داره، نسبتاً چند ساعت طول میکشه، این لحظاتی بود. یاد کن به مردم بگو یادشون نره که ما کندیم کوه طور را، بالا سرشون قرار دیم، کنه و ذله، و ظنوا انه واقع بهم، اینها گمان کردن که این واقع بهم یعنی رو سرشون خواهد افتاد. بعد بهشو گفتیم خود ما آتیناکم به قوه، اون چه از تورات دادیم، اون چه از قوانین گفتیم با قدرت بگیرید، و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، متذکر احکام و دستورات باشید که در تورات شاید تقوا پیشه بشید، تقوا کنید. از کنم در سوره بقره آیه 63 هم داریم که رفعنا فوقکم الطور، کوه طور را بالا کرده، اینجا اسم ماده کوه طور، اینجا گفته جبل، اونجا گفته کوه طور، معلوم میشه که مراد از جبل همون کوه طوره. بعد باقیش هم مثل همه، خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون، همین جمله در سوره بقره اومده. خب عرض کنم که خداوند حضرت موسی رو وعده داد 30 روز، بعد 10 روز تمدید که اضافه شد، شد 40 روز، 40 روز در مناجات کوه طور مشغول بود، قانون و کتاب تورات را گرفت، آمد، وقتی آمد دید یه عده گوساله پرست شدن، یعنی یک سامری هنرمند منفی از طلاهایی که از مردم جمع کرد یک مجسمه گوساله ساخت و مردم را دور گوساله فراخواند، خدا را فراموش کردند. حضرت موسی عصبانی شد و تورات را کنار گذاشت. به هر حال قصه مفصل گفتیم، چون این حدود 70 آیه در این سوره اعراف راجع به بنی اسرائیل هست که این دیگه این آیات آخرش. این توراتی که حضرت موسی بعد از 40 شبانه روز مناجات از خداوند قوانین تورات را گرفت آورد، یهودی ها اول گفتن ما عمل میکنیم، بعدم مخالفت کردن و عمل نکردن، خداوند کوه طور رو گرفت بالا سرشون و اینها دیگه تسلیم شدن، گفتن عمل میکنیم. حالا در اینجا یه دو تا سواله یا یه سوالای مطرحه، یکی این که دین زورکی هم میگه ما داریم. اول این اصل رو براتون بگم، زور خوبه، ظلم بده، منتها چون در تاریخ هر که زور داره ظلم کرده، ای فکر کنیم زورم بده، زور خوبه. حضرت ابراهیم گفت تالله لأکیدن اصنامکم ضربن بالیمین، قدرت داشت حضرت ابراهیم که با دستش تونست همه بت‌ها رو بشکنه. حضرت موسی به قدری قوی بود که با یک سیلی یه نفر رو انداخ. زور خوبه. امیرالمومنین علی علیه السلام در قلعه خیبر رو با دست خودش کند. ظلم بده، این منتها هر کس زور داره ظلم کرده. این یه چیزی براتون بگم، ببین الان صدا و سیما، صدا یعنی رادیو، سیما این تلویزیون، گاهی وقتا آدم توی فیلمی یه چیزی میبینه که نمیپسنده، وقتی ناراحت شد از این فیلم یا از یه صحنه یه قسمتی از این فیلم، وقتی عصبانیش اومده شده میگه اینم صدا و سیما. خب صدا که تاثیر نداره، این سیما بود، منتها وقتی میخواد فوش بده به یه فوش هم حواله صدا میکنه، میگه اینم صدا و سیما، چون دو تا با همه، یعنی وقتی دو تا چیز با هم شد اینا به هم رنگ پس میده، یعنی اگر از سیما هم ناراحته وقتی عصبانی شد عصبانی شو به صدا هم یه ترکش میپرونه. ظلم و زور هم همینطوره، چون در تاریخ معمولا بسیاری اکثر اینایی که زور دارن ظلم میکنن، اینی که فکر کنیم زور بده، زور خوبه، ظلم بده، این یه اصله. دوم، زور همه جا اعمال قدرت اجبار بر جا لازمه، ما اگر معتادی رو بغل کردیم بردیمش تو یک منطقه گذاشتیمش و با اجبار خواستیم اینو احتیاطش رو ترک کنه، اجباره بل اجبار خوبه، علاوه بر اینکه گاهی وقتا اولش اجباره بعد کم کم خوب میشه، مثل بچه که مدرسه نمیره پدر مادرش با زور اینو بردش مدرسه، دستشو میگیره میبره دشگاه کتکش میزنه توبیخش میکنه، ولی خب بعدن کم کم ممکنه بعد از یه مدتی عاشق میشه و از شاید هم شاگرد اول بشه. خیلی از شاگرد اولای مراکز علمی ما ممکنه روزای اول از مدرسه متنفر بودن. بنابراین یک این که زور خوبه ظلم بده، دوم این که گاهی وقتا اعمال زور هم مفیده، از اهرام تهدید باید بعضی جا استفاده کنه. مثلا ما جای چند جا داریم تو قرآن خدا اولتوماتم میده، یعنی میگه اگر نکنی چنین و چنان. راجب علی ابن ابی طالب فرمود و الا تفعل، علی ابن ابی طالب معرفی نکنه در قدر خم فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو انجام ندادی، یعنی 23 سال زحمتات هوا. یا حضرت یوسف اولتوماتم داد به برادرش، گفت سفر بعد باید برادرتون رو بیارید، اگر نیارید فلاک ایل لکم، من دیگه تو زمان قحطی هم حدی گندمتون نمیدم. گاهی وقت باید از زور استفاده کرد. خب قرار گرفتن کوه بالای سر بنی اسرائیل یه حادثه است که نباید فراموش شد. میگه و از اصلا تمام آیاتی که و از یعنی یادت باشه، یعنی خاطره قابل ذکره، فراموش نباید بشه. یاد گرفتن کافی نیست، یاد آوری هم مهمه، چون میگه که خذو ما آتیناکم بقوه، بعد میگه وذکرو، خذو وذکرو، بعضی خذو ها قرآن داره وذکرو نمیخونه، قرآن گوشه تو جلدش تا اتاقشه، قرآن داره وذکرو، این هم داشته باشید هم بخونید. برای تربیت عمومی جامعه گاهی باید از اهرام فشار استفاده کرد، احکام الهی رو باید با جدیت و قدرت گرفت، به قوتن میگه خذو ما آتیناکم بقوه، در جای دیگه هم داریم که میگه خذ الکتاب بقوه، قرآن جدی بگیر، کتاب آسمانی جدی بگیر، اصلا دینداری جدیه، شلشلکی نمیشه، احکام الهی رو باید با جدیت گرفت و برای رسیدن به کمال و تقوا قاطعیت و تصمیم جدی لازمه. هدف کتاب آسمانی هم خدا ترسی و پیدایش تقواست. بعدم میگه بگید چرا، یکی میگم قرآن رو بگیرید، تورات رو بگیرید، لعلکم تتقون، چون میخوام تقویین فلسفه این دستوراتون هم بگید. من که میگم مسواک کن دلیلش اینه، که من که میگم نماز بخون دلیلش اینه، من که میگم قرآن رو بگید دلیلش اینه، یعنی دلیل چیز رو بگید تا مردم با بصیرت به سراغ انجام کاری برن. آیه 371 تمام. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده با اراده و اختیار و جدیت کتاب آسمانی رو بگیریم، بخوانیم حق تلاوت، عمل کنیم حق عمل، مزش رو بچشیم و به نسلمون منتقل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
رفته بودم می روی دیدی عزیزم آخرش صحنه ما از عشق هم شد قسمت زجرآورش زندگی با خاطراتت اتفاقی ساده نیست رفتنت یعنی مصیبت زج یعنی باورش حال من بعد از تو مثل دانش آموزی است که خسته از تکلیف شد خوابیده روی دفترش مرگ انسان داهی و آت از نبود نبز نیست مرگ یعنی حال من با دیدن انگشترش یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب وای از آن روزی که عاشق رد شود آمد سرش جای من روز هایی زیست اونجه خواهده ها یک حرف اندوه و من یاده تو زندگی گرم یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب وای از آن روزی که عاشق رد شود آمد سرش جای من جا میرسد آتش به دلها میزند درد را جا میگذارد در دل خاکسترش بی تو بین گریه ها یاد تو در آغوشم است من شدم مرداب و یاد تو شده نیمفرش حال من بعد از تو مثل دانش آموزیست که خسته از تکلیف شب خوابیده روی دفترش با تو فهمیدم جدایی انتهای عشق نیست آشنا کردی مرا با لحظه های بدترش یک وجب دوری برای عاشقان یعنی عذاب وای از آن روزی که عاشق رد شود آمد سرش جای من
اما در این لحظه نوبت رسیده به برنامه تا طلوع سحر که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها